آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم با اعلام ساعت 10 شنونده برنامه‌ای باشید تحت عنوان چرخ زندگی.
زندگی
به نام خداوند عالم آرا، خدای فاطمه، به نام خداوند عالم آرا، خدای فاطمه، آرام دلها. سلام به مردم صبور ایران، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. شهادت گل یاس و دخت پیامبر عظیم و شأن اسلام در کویر ناسپاسی رو به شما شنوندگان عزیزمون تسلیت عرض می کنم. امیدوارم به برکت این روز زندگی شما سرشار از آرامش و آسایش باشه و شما عزیزان در مسیر زندگیتون از لطف نگاه مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها بهره مند باشید. انشالله که در این پنجشنبه و روز پربرکت به لطف نگاه مادرمون حضرت زهرا چرخ زندگیتون بر محور آرامش بگرده. من همیشه توی این بخش از برنامه به صورت علمی به این موضوع می پرداختم که چگونه زندگی بهتری داشته باشیم و یه صحبتی با شما عزیزان می کردم. امروز فرصت رو غنیمت دونستم و گفتم گوشه ای از دریای بیکران صفات و ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها رو با هم بررسی کنیم. به نظرم خودش کاملترین درس برای زندگی ما خواهد بود. ایشون در زندگی، در مسائل زندگی و امور روزمره قناعت پیشه بودند و ساده زیستی می کردن. یکی از صفات بسیار بارز ایشون که در جمله از جمله صفات بسیار ویژه‌شون بوده، شکرگزاری نعمات در حتی در سختی ها و در مشکلات بوده و خداوند رو شاکر بودن، خیرخواه خانواده، اطرافیان، امت اسلام و حتی کفار بودن و در موضوعات مختلف دستگیر می‌کردن. کار و تلاش بی‌وقفه از ویژگی‌های ایشون بوده و مهمان نواز بودن، همدلی با همسر و رعایت حریم عفت و عفاف و حیا از ویژگی‌های بارز حضرت بوده. به نظرم این صفات دنیایی از درس‌ها و آموزه‌های زندگی برای ما هست که اگر ریزبینانه در هر کدومشون دقیق بشیم و بررسی کنیم، می‌تونه زندگی ما رو به اوج عزت و آرامش و در واقع در یک مسیر آرام به حرکت در بیاره و ما بدرخشیم در زندگی انشاءالله. من در خدمت شما هستم امروز در برنامه. 15 روز از آذر ماه شما بخیر باشه. اینجا چرخ زندگی، رادیو اقتصاد. به اتفاق همکاران عزیزم سوار بر امواج رادیویی تا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال همیشگی چرخهای چهارگانمون رو معرفی خواهم کرد و بعد با همدیگه ادامه برنامه رو پیش خواهیم برد. در چرخ اولمون و در چرخ بازیگر برای سومین هفته به هوش مالی با محوریت آموزش مفهوم پول و سرمایه به فرزندانمون خواهیم پرداخت. در دومین چرخمون، چرخ چاچی، به موضوع کاربردی برقراری تعادل بین زندگی شخصی و حرفه‌ای می‌پردازیم. بازی، چرخ سوم و چرخ نیلوفریه با نقش خانواده و مسئولیت پذیری اجتماعی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. محوریتمون هم بحث تربیت فاطمی و الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد بود. و اما در چرخ آخر، چرخ مراد، در بحث آموزش پسنداز به فرزندان در خدمت شما خواهیم بود و برنامه رو دنبال خواهیم کرد. من سوال پیامکی برنامه رو هم خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و بعد چرخ بازیگر رو با همدیگه خواهیم شنید. امروز تو برنامه میخوام از تجربیات و نظرات شما عزیزان در خصوص این که چگونه به فرزندانمون پسنداز کردن رو یاد بدیم و چگونه اونها رو در این مسیر راهنمایی کنیم خواهیم پرداخت. میخوام نظرات شما عزیزان رو بشنوم و بخوانم. مطمئنم تجربه های زیادی دارید، به خصوص پدر مادرها در حوزه خانواده. انشاءالله در ادامه برنامه به پیامک های شما هم خواهیم پرداخت. بریم با همدیگه چرخ بازیگر رو بشنویم.
اینجا رادیو اقتصاد، برنامه چرخ زندگی است. همراه ما باشید.
به خاطر اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط باشید، یک بار شماره تلفن تماس برنامه رو اعلام خواهم کرد: 2265252525 و سامان پیام کوتاه برنامه‌مون 30036 37. ما بی صبرانه منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. امروز برای سومین هفته میخوام در خصوص هوش مالی با شما عزیزان صحبت کنم. من در هفته‌های گذشته به موضوع اهمیت و چرایی هوش مالی و هوش اقتصادی پرداختم و خدمت شما عزیزان صحبت کردم. در هفته گذشته در باره حوزه کارآفرینی و سواد کارآفرینی با شما عزیزان صحبت کردم و اما این هفته میخوام به خود هوش مالی و نحوه آشنایی فرزندانمون با مفهوم و مبحث پول و سرمایه گذاری با شما عزیزان صحبت کنم. اولین چالشی که میخوام تو برنامه ایجاد کنم این جمله معروف علم بهتر است یا ثروت رو میخوام یه بررسی بکنم. به نظر من و طبق تجربه‌ای که در کار با فرزندان شما عزیزان در حوزه آموزش داشتم، با هوش مالی و علم کسب ثروت میتونیم باعث تغییر کیفیت و بهبود روند زندگی فرزندانمون بشیم و یک ابزار خوب در اختیار اونها بذاریم. به جای اینکه در سالهای بالاتر ثروت رو، پول رو در اختیار اونها بذاریم، ابزار به دست آوردن و مدیریت اون رو بهشون یاد بدیم. یه نکته که وجود داره اینه که آموزش هوش مالی در دنیای مدرن یک نیاز بسیار مهم و جزء جدایی ناپذیر از تربیت فرزندان ما و این جزء جدایی نشدنی از بخشی از فرایند آموزش آنهاست. یه نکته که میخوام عرض کنم اینه که یه توجه جالبه و اون که بزرگان اقتصادی و کارآفرینان از بچگی در حوزه آموزش‌های مالی و آموزش‌های اقتصادی و کارآفرینی تربیت شدن. اینها نه به صورت مستقیم، شاید هم به صورت غیر مستقیم بوده. پس نتیجه این عرض من این میشه که هرچه زودتر ما آموزش بدیم و آموزش رو شروع کنیم، اتفاقهای بهتری خواهد افتاد. فردی ممکنه ضریب هوشی بالایی داشته باشه، از لحاظ علمی باسواد باشه، اصلا جزء دستهای نابغه باشه، ولی از لحاظ مالی و در واقع مدیریت سرمایه نتونه از پس زندگیش بر بیاد. پس این تربیت باید در بطن و بستر خانواده در جریان باشه. من میخوام بحث رو کاربردی تر کنم. میخوام ببینیم چه چیزهایی رو باید در کودکی و نوجوانی به فرزندمون آموزش بدیم. من یک 8 گانه آماده کردم که اول اونها رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد و بعد به راهکارهای مناسب برای رسیدن به این 8 گانه اشاره خواهم کرد. اولین مفهومی که باید فرزندمون آشنا بشه از همان سنین کودکی، یعنی شروع این آموزش از 3 سالگی آغاز خواهد شد، به دست آوردن پول و مفهوم پوله، یعنی اون رو باید با این موضوع آشنا کنیم. دومین موضوع از 8 گانمون مفهوم پسنداز کردنه. سومین موضوع سرمایه گذاری کردن یا همان خرج کردن پوله. و چهارمین موضوع خرج صحیحه، یعنی با او باید آموزش ببینه که چگونه پولش رو صحیح خرج کنه. با سرمایه گذاری کردن کمی متفاوته. پنجمین موضوع مدیریت منابع مالیه که در اختیارش میذاریم. اینها دیگه در سنین نوجوانی به بعد خواهد شد، یعنی از 12 سالگی به بعد تقریبا شروع میشه. ششمین محور هدیه و بخشش. هفتمین محور که یکی از مهمترین محورهای صحبت منه نوآوریه، یعنی اینکه چگونه در کسب پول و سرمایه نوآوری کنه. و هشتمین موضوع که از همان دوران کودکی آغاز شده بحثیه که خیلی مهمه، الگو برداری کردن صحیح از خانواده، که خب بخشش به عهده اجزا و ارکان یک خانواده است. تو مرحله بعدی از صحبتم و بحثم میخوام راهکارهای آموزش هوش مالی رو به شما عزیزان عرض کنم. اولین بحثی که میخوام شروع کنم راجبش صحبت کردن قلک جادوییه. خب در گذشته ما یه قلکی رو برای فرزندمون تهیه میکردیم، توی اون قلک پول میریخ، اگر لازم بود پول رو سرمایه رو در جای هزینه کنه از اون پول استفاده میکرد و اون قلک رو باز میکرد. در دنیای جدید برای اینکه در واقع 3 مفهوم پسنداز، خرج کردن و بخشیدن رو به فرزندمون یاد بدیم، خب در دوران کودکی که مفاهیم اولیه رو آغاز میکنیم بهشون گفتن، اما پیشنهاد کاربردی من اینه که از سنینی که حالا تقریبا میشه از معادل سال تحصیلیشو بخوام عرض کنم که سواد ابتدایی آغاز شده باشه، سال دوم و سوم ابتدایی به بعد، ما میتونیم در بانک ها حساب های الکترونیک مجازی برای فرزندمون باز کنیم و اون رو اولین قدم با همین مفهوم باز کردن حساب الکترونیک آشنا کنیم، بهش آموزش بدیم و این مدیریت رو بهش یاد بدیم. خب بعد از اون به دنبالش ببریم به سمت این که اندوخته های مالی و پسندازهاش رو به حساب دیگری منتقل کنه. خب این قلک جادوییم رو پس در بستر بانک و فضای مجازی با فرزندمون آغاز کنیم. یه نکته خیلی مهم اینه که میخوام عرض کنم، نظام پاداش و تنبیه هم به عنوان یک الگوی تربیتی باید در این حوزه شما فعالش کنید. یعنی اگه فرزندتون کار خوبی انجام داد، مبلغ ورودی به اون حساب یا سرمایه که در اختیارش میذارید بیشتر بشه، یا اگر کاری رو به اشتباه انجام داد حتی در حوزه آموزش مالی، اون رو محدودتر کنید. دومین راهکاری که میخوام عرض کنم رفتار صحیح مالی والدین در زندگی. خب فرزند ما باید این رفتار رو از ما ببینه. ما نباید خودمون خساست به خرج بدیم یا ولخرجی بکنیم، یا اینکه پول و سرمایه رو جوری در اختیار فرزندمون بذاریم که فرزندمون دوچار تردید بشه، احساس کنه هر لحظه‌ای که نیاز پول میتونه به دست بیاره. باید طبق یک تاریخ و زمان بندی و یک رفتار صحیح این سرمایه در اختیار فرزندمون قرار بگیره. موضوع سوم که به نظرم شاید جذاب بیاد اینه که تعریف اشتباه مالی خودمون رو به عنوان خانواده به فرزندمون انجام بدیم. ما میایم معمولا در موضوعات مالی مقصر رو جامعه و دیگران میدونیم، تقصیر و اشتباه خودمون رو به گردن دیگران میاندازیم. این چی رو به فرزند ما یاد میده؟ این که مسئولیت مدیریت مالی و سرمایه که در اختیارش رو به گردن نگیره، اشتباه کنه در این سرمایه گذاری کردن و اون اشتباه رو به گردن دیگران بیاندازه. او باید بداند مسئولیت مالی به عهده خودشه و سرمایه‌اش رو باید خودش حفظ کنه و شما هم به عنوان پدر مادر میتونید الگوی او باشید و اشتباهاتتون رو و خطاهاتون رو برای اون تعریف کنید و راهکار مثبت به اون ارائه بدید. نکته بعدی که باید بهش آموزش بدیم، آموزش عدم رفتار هیجانیه. رفتار هیجانی باعث میشه که فرزند ما سرمایه‌شو یک شبه از دست بده. خب این دقیق‌ترش این میشه که ما به فرزندمون یاد بدیم که یک باره نباید پولشو بره به صورت احساسی برای یک خرید یک بازی کامپیوتری هزینه کنه، برای یک خریدن یک لباس هزینه کنه. او باید بدونه این سرمایه باید در طی یک سال دنبال کنه و ازش استفاده کنه. من یک موضوع دیگه هم میگم و در انتهای برنامه اگر فرصت شد موضوع بعدی رو موشکافی خواهیم کرد. بین فرزند دختر و پسر هم در خانواده هیچ تفاوتی نذارید. و یک نکته خیلی مهم، گاهی هم با فرزندانمون مخالفت کنیم، یعنی احساسات به خرج ندیم. خب او گفت من این پول رو لازم دارم، من اونو در اختیارش بذارم. نه، مخالفت کردن برای در اختیار گذاشتن سرمایه بسیار بسیار کار مهمیه که یک خانواده باید ازش استفاده کنه. انشالله بتونید فرزندانتون رو جوری تربیت کنید که در موضوعی مالی خودشون صاحب سبک باشن و این سبک رو بتونن دنبال کنن. با بخشای بعدی برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب از شما عزیزان پرسیدیم که چگونه میتونیم به فرزندانمون پسنداز کردن رو آموزش بدیم و چگونه فرزندانمون رو در این زمینه کمک کنیم. خب خواستم تجربیاتتون رو در اختیار ما بذارید. شماره پیام کوتاه برنامه رو یک بار دیگه اعلام کنم خدمت شما، 30036 37، و شماره تماس تلفنیمون 22 65 25 25. چند تا از پیام های شما عزیزان رو بررسی کنیم. شنونده عزیزی 930 70 فرمودن ممنون از برنامه خوبتون، آموزش پسنداز به فرزندان یک مهارت مهمه که میتونه با تشویق و آموزش مفهوم و ارزش پول به آنها شروع بشه. بله، همونطور که ما هم عرض کردیم این موضوع باید در دوران کودکی هم شروع بشه. دغدغه شنونده عزیزمون بود. شنونده دیگه 912 98 73 فرمودن اول اینکه پول رو بشناسه و بودن و نبودنش رو متوجه بشه. خب اشاره دارن شنونده عزیزمون به مفهوم پول و ارزش گذاری که در ابتدای سنین کودکی باید اتفاق بده. و بعد فرمودن بعدش این که باید به فکر انباشتن اون باشند. فکر میکنم آقا یا خانم ملکی این پیغام رو برای ما ارسال فرمودن. من در ادامه منتظر بقیه نظرات شما عزیزان هستم و انشالله که در خدمت شما هستیم.
پدر و مادر عزیز من با روشی که به من آموختن پسنداز کردن و یاد دادن، و خیلی جالبه که من هر پولی که میگرفتم حتی فکر میکردم که مثلا یه چیزایی رو لازم دارم باید بخرم، اول یه مقدارش رو برمیداشتم و تو اون قلکی که برای من در نظر گرفته بودن میریختم و هر ماه پدر من منو به بانک میبردن و اون پول منو توی حسابم به عنوان پسنداز واریز میکردن و از همون موقع با بانک آشنا شدم. یعنی فکر میکردم که پول ما در یک جای امن پسنداز میشه و روزی که لازم داشته باشیم همه اینها رو آموخته بودم میتونیم بگیریم و اون کاری که میخوایم انجام بدیم و باهاش انجام بدیم.
خب در این بخش از برنامه میخواییم در چرخ چاچی در خصوص موضوع تعادل بین زندگی شخصی و حرفه‌ایمون صحبت کنیم و با هم به این موضوع بپردازیم. بریم و بشنویم با هم دیگه چرخ چاچی رو. خب در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، استاد دانشگاه و کارشناس علوم رفتاری هستیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
عرض ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی، دوستان خوب و پرتوانم در اتاق فرمان و یکایک شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما دوست عزیزم هستم.
بزرگوارین. آقای دکتر، ما امروز میخواییم از حضور شما در برنامه استفاده کنیم و راهنمایی شما رو بشنویم. یکی از موضوعات واقعا چالش برانگیز این روزهای خانواده های ماست و اینکه خب اکثر افراد در خانواده درگیر کار هستن و این تعادل بین زندگی شخصی و کار حرفه‌ایشون برقرار نمیشه، حتی حالا تا جایی که بنده میدونم و قطعا تجربه شما بیشتر از بنده است در این زمینه، این که حتی مشکلات زندگی و از هم پاشیدگی در زندگی ایجاد خواهد شد، روی تربیت فرزندان تأثیر میذاره. ما میخواییم شما ما راهنمایی کنید و در این زمینه اطلاعاتی به ما بدید.
به حضور عزیز شما و شنوندگان محترم عرض بکنم، وقتی که در ارتباط با تعادل بین زندگی و شغل داریم صحبت میکنیم، منظورمون ایجاد یک هماهنگی میان مسئولیت‌های کاری و نیازهای زندگی شخصیمونه، به شکلی که هیچ کدومش فدای دیگری نشه. همون گونه که به درستی فرمایش کردید، زندگی امروز در شرایطیه که شغل صرفاً ابزاری برای تأمین معیشت نیست، بلکه عمده دغدغه روانشناختی و احساسات آدم‌ها در محیط کاریشون میتونه تأثیر مستقیمی روی کیفیت زندگی شخصیشون هم بگذاره. به این تعبیر تعادل به معنای توقف کامل یکی از این دو امور برای دیگری نیست، بلکه به معنی اینه که ما بتونیم به شیوه بهینه‌ای زمان، انرژی و رضایت و بهره‌وری خودمون رو در هر دو حوزه ارتقا بدیم و این کیفیت رو نگه داریم. خب این اگر بخواد به تعبیری تبدیل بشه به یک محتوای ذهنی، این که ما باید بدونیم این بالانسه اصلا به چه دردی میخوره، چه کمکی به ما میکنه. مهمترینش اینه که باز هم مجبورم استناد بکنم دوست بزرگوارم به این که شغل در دنیای امروز در حقیقت یکی از ابزار اعتماد به نفس و رضایت فرد از خودش حساب میشه. اگر در موقعیت شغلی فرد احساس این موضوع رو داشته باشه که من فرد کفایتمندی در شغل خودم نیستم، قطعا اتفاقی که براش میفته در حوزه زندگی زیستش هم تأثیر میذاره و اون احساس خود کارآمدی رو نسبت به خودش از دست میده. پس اگر کسی بتونه این تعادل رو نگه داره، بهره‌وری کاریش افزایش پیدا میکنه، به تبع افزایش بهره‌وری کاری اون سلف کانفیدنس یا اون حرمت نفسش، اون اعتمادی که به خودش داره میره بالا. یه نکته دیگه که خیلی مهمه، من دو سه تا آیتم میگم و میخوام عرضم رو معطوف به یه نکته دیگه بکنم. نکته مهم این قضیه پیشگیری از فرسودگی شغلیه. وقتی که من به صورت افراطی توی حوزه‌ای کار بکنم، قطعا از اون حوزه زلزده میشم. تو نقطه‌ای قرار میگیرم که اگر قرار باشد زمان خودم رو به گونه غیر ضروری و افراطی صرفا برای فرار از یک سری از دغدغه‌های زندگی خانوادگی و شخصی در کار خودم خرج بکنم، در اون شغل دچار فرسودگی میشم و در نهایت حالم بد میشه. و مبحث اون اهمیت تعادله میتونه به بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی و تمام مواردی که من مطمئنم عزیزان محترم و مخاطبین ارزشمند این برنامه وزین مستحضر هستن از فوایدش. اما اگر مختار باشم و اگر مجوز داشته باشم، دو سه تا نکته در ارتباط با راه‌های کاربردی برای حفظ و ایجاد و تثبیت و توسعه این مبحث تقدیم ساحت
حتما آقای دکتر استفاده میکنیم. بفرمایید. حتما.
نکته اولی که تو این موقعیت وجود داره بحث مدیریت زمانه. دوست خوبم، ما وقتی که در ارتباط با مدیریت زمان صحبت میکنیم، اولین بحثی که مخاطب ما رو مخاطب خودش قرار میده و شاید به گونه اعتراضی با ما روبرو میشه، میگه آقا زندگی من انقدر انبوهه، انقدر اشباعه که من وقت ندارم. در تمام پرونده ها میتونم به جرأت این نکته رو بگم دوست خوبم، که قطعا ما شاهد این هستیم که هیچ کسی نیست که بگه من مطلقا زمان اضافه ندارم. بحث بله. استفاده از ابزارهای برنامه ریزی امروز هم که با حضور و گسترش هوش‌های مصنوعی و برنامه‌های مرتبطش، خدا رو شکر این ابزار وجود داره که افراد میتونن از بحث تقویم‌های دیجیتال و امثال هم برای استفاده از زمان بهتر خودشون برای مدیریت زمان استفاده کنن و اولویت هاشون رو با توجه به مبحث مهم و فوری تعریف بکنن.
بله.
اینجا رو یه نکته بگم، 4 آیتم در تقسیم بندی کارها ما سراغ داریم: یکی مهم و فوری، یکی مهم و غیر فوری.
بله.
یکی فوری مهم، یکی فوری غیر فوری غیر مهم.
درسته.
و اگر قرار باشه هر فردی بتونه این کارها رو تنظیم بکنه، قطعا میتونه زمانش رو داشته باشه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، شاید بتونه این قضیه کمک بکنه.
بله.
که هم تو بحث شغل میتونه مفید و مؤثر باشه، هم تو بحث زندگی شخصیمون، و اونم مهارت نگفتنه. مهارت نگفتن یعنی این که اگر کاری رو نمیتونیم انجام بدیم، اگر در حد توان خودمون نیست، چه در حوزه خانواده چه در حوزه شغلی، بتونیم بپذیریم و بپذیرانیم که آقا من بیشتر از حد توانم که نمیتونم کار بکنم.
درسته.
ما در اتاق درمان به شدت با این قضیه روبرو هستیم که فرد میاد از موقعیت شغلیش به شدت شکایت داره و معتقد اینه که در موقعیت کاری ازش سوء استفاده میشه.
بله.
ولی از اون طرف لوح تقدیر یا پاداش آخر ماه دریافت میکنه به عنوان کارمند نمونه.
بله.
ولی تاوان این نابسامانی رو خانوادش و خود فرد میده.
بله.
اگر چیزی رو نمیتونه انجام بده و اگر تعهدی رو نمیتونه گردن بگیره، همون ابتدا به ساکن کار آقا من این کار از توانم خارج، من نمیتونم، و تمرکزش رو بر کارهایی بذاره که واقعا در قدرت و صلاحیت خودش هست، تا بتونه یک تفکیک موضوعی و محتوایی نسبت به موضوع خانواده و موضوع شغلش داشته.
آقای دکتر، ما حالا چون 1 پایانیه، من فقط یک سوال از خدمت شما خودم بپرسم. شما راهنماییاتون ما رو به اینجا رسون که خب این برقراری تعادله حرف اول و آخر رو میزنه. من میخوام ببینم آیا مرزبندی هم برای این تعادل میتونیم ترسیم کنیم که کجا باید زندگی رو در واقع زندگیمون ارجح بشه بر بحث کاریمون و اون توقف کجاست؟
خیلی زیبا سوالتون، یعنی از اون سوالای قشنگه. فقط خیلی سریع بگم.
بله.
اولویت به شخص نیست، اولویت به شرایطه.
بله.
اولویت به شخص نیست، اولویت به شرایط. یه جایی شما میبینید که موقعیت شغلیتون در خطره، اگر شما مثلا بگید من الان باید خانوادم رو قول دادم ببرمشون مثلا پارک،
بله،
ولی دقیقا شغلتو قرار باشه از دست بدی، اونجا این انعطاف خودش رو نشون میده. پس یادمون باشه یکی از نشانگان یک انسان خردمند در قرن 21 تعیین اون اولویت هایی که در لحظه ممکنه شکل بگیره و اون چرخش و نرمشی که نسبت به کار و اون انعطاف پذیری در نحوه تفکر و موضوع بندیه. این که بگیم کدوم از کدوم مهمتره، مسلماً کاریه که از نظر خردمندی و عقلایی غیر منطقی.
بسیار عالی، استفاده کردیم از فرمایشات شما. در خدمت آقای دکتر مصطفی فروتن بودیم، استاد دانشگاه و کارشناس علوم رفتاری. آقای دکتر انشالله که موفق باشین، روزتون هم خوش.
متشکرم، همینطور برای شما و دوستان خوبم.
سلامت باشید. با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم در بخش‌های بعدی برنامه و برنامه رو ادامه خواهیم داد با بررسی چند تا از پیامک‌های شما عزیزان. ۳۰۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه برنامه و شماره تماس تلفنی برنامه 22-65-25-25 با تمام وجود منتظر نظرات شما عزیزان هستم در خصوص اینکه چگونه مفهوم پسنداز کردن و در واقع مفهوم پول رو به فرزندانمون آموزش بدیم و میخوام تجربیاتتون رو در اختیار ما بذارید. چند تا از پیامک شما عزیزان رو بخونم. شنونده عزیزی پیامک دادن و فرمودن که سلام، فرزندان ما رو در خریدهای روزمره همراهی کنیم، به آنها نشون بدیم که چگونه میتونن تصمیمات مالی بهتری بگیرن. 937-23-91 این شنونده عزیزمون دقیقا به همون بخش از عرایض من اشاره کردن که من گفتم که ما باید برای فرزندانمون